اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه امروز پنج شنبه دوم اگست را به امید صحت و سلامتی شما عزیزان با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
با تقدیم سلام. وزارت داخله افغانستان تایید کرد که اجساد سه شهروند خارجی از ساحه موسهی کابل یافت شده است. بهار مهر، مشاور ارتباطات استراتژیک وزارت داخله، به صدای امریکا گفت که بر اساس تحقیقات پلیس این سه نفر که شهروندان هند، مقدونیا و مالیزیا بودند برای یک شرکت لوجستیکی به نام سودسکو کار میکردند. هنوز انگیزه این رویداد روشن نشده، اما به گفته آقای مهر تیم تحقیقات جنایی وزارت داخله در ساحه کشف اجساد حضور دارد تا دلیل این قضیه را معلوم کند. بر بنیاد معلومات وزارت داخله این سه شهروند خارجی از مدت 14 سال به این طرف در بخش آشپزخانه و مشاوره غذایی شرکت لوجستیکی سودسکو کار میکردند. این شرکت یکی از شرکت‌های بزرگ لوجستیکی جهان است که برای نظامیان، دفاتر، مدرسه‌ها و شفاخانه‌ها خدمات لوجستیکی و مواد غذایی فراهم می‌کند. مقام‌های ولایت جوزجان می‌گویند که با تسلیم شدن 250 جنگجوی گروه طالب به نیروهای امنیتی در این ولایت، فعالیت این گروه در شمال افغانستان خاتمه می‌یابد. والی جوزجان گفت که شهروندان خارجی نیز با گروه داعش در این ولایت همکاری داشتند، اما آنان اکنون به طالبان پیوستند. مقام‌ها در جوزجان می‌گویند اکثر سلاح‌هایی را که جنگجویان تسلیم شده داعش با خود داشتند، ساخت روسیه می‌باشد. جزئیات بیشتر را در این مورد در بخش گزارش‌ها فراموش نکنید. اعتراض ایرانی ها در برابر کاهش بی سابقه ارزش پول این کشور در برابر دلار و وضعیت روبه و خامت اقتصادی امروز نیز در برخی شهرهای ایران ادامه داشت. خبرگزاری دولتی ارنا گزارش داده که اعتراض کنندگان در شهرهای ساری، شیراز، اهواز و مشهد امروز در خیابانها راه پیمایی کردند. بر اساس این گزارش تمام این مظاهرات بدون اجازه رسمی مقامات انجام شده که در نتیجه پلیس با مظاهره کنندگان درگیر شد. بعد دنبال وضع مجدد تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران، وضعیت اقتصادی ایران به شدت آسیب دیده و ارزش پول این کشور به پایین‌ترین سطح آن رسیده است. تا کنون تلاش‌های حکومت ایران برای جلوگیری از سقوط ارزش پول این کشور ناکام مانده است. با دنبال ادامه فشارها بر حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف، استر محکمه پاکستان امروز یک عضو ارشد این حزب را نیز از کار کردن در ادارات دولتی برای 5 سال آینده منع کرد. استر محکمه پاکستان امروز با صدور حکم گفت طلال چودری که در زمان حکومت به رهبری نواز شریف معاون وزارت داخله این کشور بود، به قضات پاکستان توهین کرده است. آقای چودری در ماه مارچ در یک سخنرانی از استر محکمه پاکستان به خاطر برکنار کردن نواز شریف از قدرت انتقاد کرده بود. حزب مسلم لیگ شاخه نواز در انتخابات پارلمانی اخیر پاکستان در برابر حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان شکست خورد. روسیه در مرز ارتفاعات گولان پلیس نظامی اعزام میکند و قرار است 8 پسته نظارتی در این منطقه نیز اعمار کند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
سرگی روتسکوی، یک مقام ارشد وزارت دفاع روسیه، امروز گفت که تصمیم در مورد استقرار پلیس نظامی این کشور در ارتفاعات گولان به خاطر جلوگیری از فعالیت‌های تحریک‌آمیز در این منطقه گرفته شده است. این مقام روسی همچنان گفته است که امروز برای نخستین بار پس از سال 2012 نیروهای حافظ صلح ملل متحد همراه با پلیس نظامی روسیه یک جا مرز ارتفاعات گولان را گزمه کردند. این در حالی است که اسرائیل بارها نگرانی خود را از حضور نظامی ایران و گروه حزب الله در سوریه به ویژه در نزدیکی ارتفاعات گولان ابراز کرده است. مسکو دیروز گفت که نظامیان ایرانی سلاح‌های سنگین خود را تا 85 کیلومتر از مرز ارتفاعات گولان عقب کشیدند، اقدامی که اسرائیل آن را ناکافی خواند. ارتفاعات گولان که در اشغال اسرائیل است، این کشور را از سوریه جدا می‌کند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، به خاطر بازگرداندن بقایای اجساد سربازان آمریکایی سپاسگزاری کرد. تفصیل بیشتر را در این مورد از سحر عظیمی می‌شنویم.
آقای ترامپ امروز در توییتر خود همچنان نگاشته است که وی چشم براه ملاقات با رهبر کره شمالی است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هنگام نخستین ملاقاتش با دونالد ترامپ در ماه جون وعده سپرده بود که روند بازگرداندن بقایای اجساد سربازان آمریکایی را آغاز می‌کند. بیش از 7700 سرباز آمریکایی که در جنگ کره جنگیده بود تا کنون ناپدید می‌باشد. گمان می‌رود حدود 5300 تن از این سربازان در کره شمالی جان خود را از دست داده باشند. بقایای اجساد سربازان آمریکایی دیروز در یک مراسم ویژه در یک پایگاه نظامی در ایالات هوایی ایالات متحده رسید. این سربازان بین سالهای 1950 تا 1953 در جریان جنگ کره کشته شده بودند.
شما صدای ما را از واشنگتن از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. چین خواستار آغاز تلاش‌ها به منظور ایجاد یک مکانیزم آوردن صلح در شبه جزیره کره و همچنین خلع سلاح اتمی این شبه جزیره شد. وانگ یی وزیر خارجه چین امروز ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده و کره شمالی به تماس‌هایشان ادامه داده و نگرانی‌های یکدیگر را حل کنند. چین از حامیان اصلی کره شمالی است و مقام‌های این کشور از تلاش‌های واشنگتن و پیونگ یانگ به منظور حل اختلافاتشان استقبال کردند. و فرانسه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن آزار و اذیت خیابانی زنان در این کشور ممنوع شد. بر بنیاد این قانون مردانی که به زنان پرزگویی و یا لفاظی های بد می کنند تا 750 یورو جریمه خواهند شد. مالین شیاپا وزیر برابری جنسیتی فرانسه گفت که آزار و اذیت خیابانی در این کشور قبلا مجازات نمی شد، اما با گفته وی پس از این آنانی که به زنان پرزه می گویند مجازات خواهند شد. این قانون در فرانسه در حال تصویب شد که چند روز پیش زمانی که یک زن در این کشور در برابر پرزگویی یک مرد اعتراض کرد مورد حمله این مرد قرار گرفت که سبب خشم فرانسوی ها شد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها نشنیدید که وزارت داخله افغانستان گفته است که اجساد 3 شهروند خارجی که در کابل مفقود الاثر شده بوده امروز در ولسوالی موسهی کابل یافت شده. ای که جزئیات تازه، انکشافات تازه در این مورد چی از خیرالله رسولی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا را از کابل با خود داریم. آقای رسولی سلام بر شما، آواز ما را میشنوین؟ خب آقای رسولی، خط تماس ما با آقای رسولی قطع شده. ما تا لحظات چند ما تلاش میکنیم که آقای رسولی را دوباره روی خط مستقیم تلفن با خود داشته باشیم و در مورد آخرین انکشافات ای 3 شهروند خارجی که در کابل به قتل رسیدن از آقای رسولی میپرسیم. ای که ای شهروندان خارجی چگونه اختطاف شدن و انگیزه اختطاف از این رویداد چی بوده همش از آقای رسولی میپرسیم تا لحظه که آقای رسولی روی خط برنامه بیه. در گزارش دیگه داریم که مقامات ولایت جوزجان در شمال افغانستان گفتند که با تسلیم شدن 250 تن از جنگجویان موسوم به گروه داعش به نیروهای امنیتی در این ولایت، فعالیت داعشیان در زون شمال یا در زون شمال افغانستان خاتمه می‌یابد. خب شنوندگان گرامی، خب والی جوزجان میگوید که شهروندان خارجی نیز با گروه داعش در این ولایت همکاری داشتند، اما آنها به طالبان پیوستند. اکثر سلاح‌هایی را که این جنگجویان داعش با خود داشتند ساخته روسیه میباشد. میرویس بیژن در این مورد گزارش دارد که این گزارش تقدیم شما میکنیم و بعدا به همکار ما آقای رسولی میپردازیم.
افراد وابسته به گروه دولت اسلامی و داعش در شمال افغانستان که تا 2 روز قبل زیر پرچم داعشیان در ولسوالی درزاب جوزجان علیه حکومت مردم افغانستان می جنگیدن، اکنون با جنگ افزارهای سنگین و سبکشان خود را به نیروهای امنیتی افغان تسلیم کردند.
که امروز ما جغرافی به نام ولایت جوزجان که متاسفانه از دو سال به این طرف در از ظلم و استبداد این پدیده بدنامی به نام داعش رنج می بردین و انواع مظالم بود که مردم به او متحمل می شدن، و خوشبختانه امروز ما در جغرافی جوزجان به نام داعش فردی نداریم.
اکثر سلاح‌هایی که از نزد این جنگجویان داعش به دست آمده است ساخت روسیه است و کودکان و نوجوانان نیز در میان این جنگجویان دیده می شوند. دو قماندان گروه داعش که در میان تسلیم شدگان هستند می گویند از سوی هیچ کشور حمایت نمی شدند و پس از درگیری با طالبان در یک تفاهم با حکومت به نیروهای امنیتی تسلیم شدند و انتظار دارند که حکومت نیز امنیت آنها را تامین کند.
دنیا میدونه که درون امریکا اگر ما را حمایت میکرد با درون های چرا ما را میزد؟ تقریبا 80 نفر ما را همین درون ها چیز کردن. کاملا دروغ است، بی اساس است، دولت امریکا حمایت نمیکرد. چیز داعش
نمیخوایم که سلاح با دست داشته باشیم و در مقابل یک گروه قرار بگیریم، جنگ و این کشتار ادامه بدیم. بعدش میخوایم که زندگی آرام و ساده داشته باشیم، امنیت داشته باشیم.
آنان میگویند که از 20 تا 50 تن از شهروندان خارجی از کشورهای فرانسه، ازبکستان، چین، پاکستان، تاجیکستان به شمول دو فرانسوی و دو اندونزیایی نیز جنگجویان آنها هستند، اما آنان به طالبان پیوستند. ولی آنهایی که به حکومت خود را تسلیم کردند افغانستان از ولایت مختلف افغانستان
دیگه تو بود که واقعا جنگ شد به امرای طالب. تو ما از قبلا هم مثلا به شما گفتیم که مقصد مهمی طالب بود در واقع. به امرای جنگ شد بود دیگه کلونا بود، مفتی صاحب بود، مثلا مولای حبیب الرحمن صاحب بود، اینا بودن، اینا مثل که رابطه هم کرده بودن. باز مشوره کردن که میتو جنگ طولانی شده و مثلا چی رقم میکنیم. باز ما هم نظر دیدیم که میریم خوش ما با حکومت میریم. باز طالب هم پیشنهاد کرده بود که مثلا بیاین به شما اکمالات مثلا قدرت میدیم، سلاح مثلا از شما نمیگیریم، هر چیزی که میخواد ما به شما میدیم.
یعنی می ما بودیم که شش ماه می قطعی داعش بودیم، خلافت خواه بعد همی سر طالب ها آمده همی جنگ شد، همی کلی چیزها را درداد بعد همی
این جنگجویان داعش که خود را تسلیم حکومت کردن میگویند که میخواهند زندگی عادی را در کشور خود داشته باشند. این جنگجوی سابق داعش که از ولایت بلخ است، حدوداً 5 ماه قبل با گروه داعش یکجا شده و در جوزجان میجنگید، ولی حالا میخواهد زندگی عادی را داشته باشد.
این مدت 3 ماه میشه که من در جوزجان بودم. وقتی که من در جوزجان رفتم، اما استعدادی که من داشتم از اونا استفاده کردن، مرا گفتن به اداره تعلیماتشان به صفت استاد وجه گماشته شدم، تقرر یافتم.
چند از اینه ماش برد میدونم؟
ماش نیست، ماش نبود و صرف ما به خاطر امن گرفته بودم، به خاطر خودم وجه خدمت میکردم به اونا که من وجه زندگی بکنم، در امان باشم.
این جنگجویان گروه داعش پس از درگیری برای 2 هفته با طالبان در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به نیروهای حکومت تسلیم شدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، طوری که قبلا گفتم که وزارت داخله افغانستان گفته است که اجساد 3 شهروند خارجی که در کابل مفقود شده بودند امروز در ولسوالی موسهی کابل یافت شده است. تازه ترین انکشافات از چی قرار است؟ آقای رسولی را، خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا را با خود داریم. آقای رسولی، آواز ما را میشنوین؟
بله، سلام به شما و سلام به شنوندگان. من آواز شما را دارم.
آقای رسولی تشکر. اگر لطف کنین ایره بگوین که آیا جزئیات تازه در مورد اختطاف ای 3 شهروند خارجی در دست است؟ انکشافات تازه چی است؟ آیا گفته شده که انگیزه ای رویداد چی بوده؟
خانم زمانی، ای کشتار یا قتل 3 شهروند خارجی که هندی، مغربی و همچنان مالزیایی هست تا هنوز بود جنایی داره. انگشت‌نگاری‌ها در محل رویداد صورت گرفته، از مدارک در محل حادثه پیدا شده، پلیس می یک انگشت‌نگاری شده، ولی هنوز زود است تا انگیزه ای قتل‌ها روشن شود. ولی با مجرد این که انگشت‌نگاری نتایجش بیاید، پلیس تمام جزئیات در اختیار رسانه ها قرار میده و همچنان هنوز مظنون در رابطه با این رویداد بازداشت نشده. وزارت خارجه مالزیا با نشر خبرنامه تایید کرده کشته شدن یک شهروند این کشور در افغانستان و گفته که تدارکات به خاطر انتقال جسد از او به مالزیا گرفته شده و با مقامات وزارت خارجه افغانستان در تماس هستند. همچنان وزارت خارجه هند با نشر بیانیه تایید کرده کشته شدن یک شهروند هندی را، گفته که انتقال میتن جسدش با هماهنگی مقامات افغانستان به هند و جستجو میکنند که علت و انگیزه ای قتل چی بوده و از افغانستان هم خواستاریزی شده که دنبال این قضیه را دنبال و پیگیری بکنند.
آقای رسولی، ای اختطاف شونده یا ای سه شهروند خارجی برای چقدر مدت ناپدید بودن که بعد از او امروز یا اجسادشان یافت شده و گروه یا کسی تو گزارش های هست که مسئولیت ای قتل گرفته باشن یا نه؟
خانم زمانی، قضیه از این قرار است که ساعت 8:30 صبح امروز این افراد در مادر کمپانی که کار میکردن، کمپانی لوجستیکی و مواد غذایی هست، میرن به پارک صنعتی یا اونجا که به مقابل دفترشان هست، از اون موتر پایان میشن و یک موتر کرولای داخل میشن یا میرن و پس از اون راننده خود روان میکنن به دفتر. 20 دقیقه پس از این رویداد پلیس کابل میگه که راننده اونا با دفتر اطلاع میده که قضیه ازی قرار است و این کارمندان کمپانی این کار کردن و رفتن با یک کرولا. این کمپانی پلیس در جریان میگذاره. وزارت داخلی افغانستان میگه که پس از این که پلیس در جریان این قضیه قرار گرفت، تمام راههای ورودی و خروجی کابل تحت نظارت شدید امنیتی قرار گرفت و همچنان راههای ولسوالی را کمربندهای امنیتی افراز کردن. بهار مهر مشاور روابط استراتژیک وزارت داخله و صدر امریکا گفت که ساعت 2:30 اجساد ای افراد از منطقه شاغاسی بلسوالی موسعی کابل پیدا شده. هنوز هم مشخص نشده که انگیزه چی بوده و چی کسان در عقب قضیه قرار داشتن.
آقای رسولی، سپاس از شما. خوب، شنوندگان گرامی، در همین حال کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان از تکمیل شدن دوسیه ها و روند تصمیم گیری که تا کنون صورت گرفته است معلومات ارائه نموده، گفتند که تا کنون حدود 100 دوسیه مربوط 54 تن طی مراحل شده و مراحل تصمیم گیری تکمیل شده که تا کنون 10 از فهرست نهایی کاندیدان از شده است. اداره دیدبان شفافیت ابراز نگرانی کرده است که اگر افراد متهم به غصب اموال و جایداد شخصی و دولتی و همچنان افراد متهم به دست داشتن با گروه مسئله غیر مسئول به پارلمان را بیابند، اعتماد مردم از نظام کاهش یافته، زمینه فروپاشی نظام فراهم می شود. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان می شنوید.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل از تکمیل شدن بررسی دوسیه های مربوط به شکایات انتخاباتی، به خصوص دوسیه های افراد متهم به فساد اداری، غصب جایداد و ملکیت های شخصی و دولتی و همچنان متهم به رهبری یا عضویت در گروه های مسلح غیر مسئول که توسط کمیته ویژه بررسی می شود اطلاع داد و گفت که تا کنون حدود 100 دوسیه مربوط به 54 شخص تایی مراحل شدند و تصامیم اتخاذ شده است. عبدالعزیز آریایی، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، از حذف 10 تن از فهرست نهایی خبر داد که تا کنون تصامیم در موردشان اتخاذ شده است.
تقریبا تمام دوسیه ها بررسی تکمیل شده، روند تصمیم گیری از یک شب و روز به این طرف ادامه داره و تا همین اکنون که ما کار میکردیم، محصولی از این خدمتتان به عرض میرسانم، 10 نفر حذف داریم، 13 نفر اختار عادی داریم، 5 نفر اختار جدی داریم، 5 نفر توصیه داریم و 21 مورد شکایتی رد شده داریم.
رئیس شکایت انتخاباتی گفت که برای استنافخواهی قانون 2 روز را پیش بینی نموده است و ما هم از فردا جمعه تا آخر روز شنبه این فرصت را برای افراد حذف شده می دهیم که بیایند و مراجعه بکنند و استنافخواهی نمایند. این در حالی است که سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت، قبل از ظهر پنجشنبه در یک نشست خبری دیگر در کابل از رایافتن مجدد افراد زورگو، به خصوص افرادی که به دست داشتن در فساد و رهبری گروه های مسلح غیر مسئول متهمند، ابراز نگرانی نموده. گفت که اگر در این قسمت توجه نشود و این افراد زورگو اجازه یابند که به پارلمان را پیدا کنند، اعتماد مردم بالای دموکراسی و نظام مردم سالاری کاهش خواهد یافت.
تشویش جدی ما این است که اگر این افراد اجازه داده شوند که به ولسی جرگرها پیدا بکنند، مردم سالاری مثل که به مسخره گرفته شد در 17 سال گذشته در افغانستان به می شکل ادامه پیدا خواهد کرد. و متاسفانه که اعتماد مردم که واقعا بالای نظام مردم سالار به دلیل عدم توجه به چنین مسائل از طرف حکومت افغانستان و شرکای بین‌المللی باعث ازی شده که امروز ناامنی در تمام کشور گسترش پیدا بکنه و مشروعیت نظام زیر سوال بره.
آقای افضلی از اینکه افراد دورگو و فاسد باز هم توانستند نام خود را در فهرست نیایی شامل بسازند اظهار نگرانی کرد و گفت:
اطلاعات را هم به دست آوردیم که نشان می‌دهد یک لیست بسیار طویلی وجود داشته که بنابر دلایل نامعلوم یک تعداد افراد در مرحله اول از این لیست کاسته شدند و بعداً این لیست خردتر شد تا به حد رسید که یک لیست بسیار کوچک از طریق رسانه ها به نشر سپرده شد.
رئیس دیدبان شفافیت از حکومت افغانستان و جامعه جهانی بخصوص ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا خواست که در این قسمت جدی عمل بکنند و از سیاست هایی که در 17 سال گذشته کار نداده است استفاده نکنند. آقای افضلی به حکومت اطمینان داد که افراد فاسد در بین مردم جای ندارند و فقط به حمایت چند قاتل اجورایی نظام مملکت را تهدید میکنند. باید بدون ترس وارد عمل شود و از رایافتن افراد فاسد و زورگو به پارلمان جلوگیری نماید.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بله شنوندگان گرامی، با دو قطره واکسن پولیو شما میتونید که کودکان زیر 5 سال خود از فلج اطفال یا پولیو نجات بدین. شما واز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش میکنین. خب شنوندگان گرامی، انتظار می رود که وضع مالیات جدید بر چین ماه آینده تطبیق شود. قبل از این ایالات متحده تطبیق مالیات 10% را حدود 20 روز قبل بر اموال واردات چین آغاز کرد. تنش تجارتی میان ایالات متحده و چین نه تنها نگرانی میان سرمایه گذاران هر دو کشور را برانگیخته است، بلکه این موضوع در صدر آجندای نشست وزرای خارجه آسیان یا انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا نیز قرار داشت. از جانب هم قرار است که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در جریان همین هفته به جنوب شرق آسیا سفر کند. جزئیات بیشتر را در مورد این خبرها از سید عزیز رحمان تقدیم می کند.
مقامات در واشنگتن به روز چهارشنبه تایید کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نظر دارد تا میزان مالیات بر اموال وارداتی چین را از 10% به 25% افزایش دهد. اموال وارداتی که آمریکا در نظر دارد بر آن مالیات اضافی وضع کند، ارزش سالانه آن به 200 میلیارد دلار می رسد. رابرت لایت هایزر نماینده تجارتی ایالات متحده دیروز با نشر یک اعلامیه گفت که دونالد ترامپ دستور داده تا مالیات 10% که قبلا بر اموال وارداتی چین وضع شده بود افزایش یابد. این مقام آمریکایی دلیل این کار را پاسخ رد چین به مطالبه های واشنگتن و وضع مالیات بالمثل از سوی چین بر اموال تجارتی آمریکا خواند. لایت هایزر گفت که هدف از افزایش مالیات این است که به حکومت آمریکا گزینه‌های بیشتر را فراهم کند تا چین را به تغییر دادن پالیسی‌های مضر و رفتارش تشویق کند و پالیسی‌هایی را انتخاب کند که به بازارهای عادلانه‌تر بیانجامد و سبب رفاه همه شهروندان ما شود. حکومت چین در پاسخ به این اقدام واشنگتن امروز بار دیگر از ایالات متحده خواست تا رفتارش را درست کند و با باجگیری متوسل نشود.
به ایالات متحده مشوره می دهیم تا رفتار خود را درست کند و برای توسل به باجگیری کوشش نکند. این کار بر چین نتیجه نخواهد داد. همچنان ما به ایالات متحده مشوره می دهیم تا با دلایل برگردد و اجازه ندهد که احساسات تصمیمشان را متاثر سازد، زیرا در نهایت این کار به ضرر خودشان تمام خواهد شد.
حکومت چین قبل از این نیز هشدار داده بود که اگر ایالات متحده مالیات بر اموال تجارتی چین را افزایش دهد، بیجینگ آن را با اقدام بالمثل پاسخ خواهد داد. تنش تجارتی میان ایالات متحده و چین نگرانی کشورهای جنوب شرق آسیا را که روابط تجارتی با هر دو کشور دارند نیز برانگیخته است. در نشست امسال وزرای خارجه آسیان یا انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا که امروز در سنگاپور گشایش یافت، تنش تجارتی میان ایالات متحده و چین در صدر اجندای این نشست قرار داشت.
تنش‌های تجارتی میان ایالات متحده و شرکای دیگر ما به شمول چین، اتحادیه اروپا و کانادا افزایش یافته است. اصولی که بر اساس سیستم تجارتی چند جانبه استوار است و پایه انکشاف و رفاه آسیان را تشکیل می‌دهد، تحت فشار قرار دارد. این مهم است تا انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا به حمایت خود از سیستم چند جانبه تجارتی ادامه بدهد و با شرکای هم نظر ما کار کند تا باعث تقویت همکاری ما گردد.
سرمایه گذاران حراس دارند که افزایش یک جنگ تجارتی میان ایالات متحده و چین می تواند اقتصاد جهان را متضرر سازد. تعداد از شرکت های برجسته امریکایی نیز افزایش مالیات بر اموال وارداتی چین را تقبیح کرده اند، زیرا چین نیز به افزایش مالیات بر اموال وارداتی امریکا تهدید کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا شنیدید. شنوندگان گرامی، با افزایش جنگ تجارتی میان ایالات متحده و چین، از ماه می به این سو قیمت یک بشکه روغن سویا 20% کاهش یافته است. جزئیات بیشتر را در این مورد از داود صدیقی مشنوید.
فرد گریدرز، دهقان امریکایی، در مزرعه خود در ایالت ایلینوی امریکا سویا کاشته و رشد خوب بوته های این نبات در مزرعه نشانه سال پرحاصل برای او می باشد. اما افزایش تعرفه ها بر صادرات مشتریان احتمالی این حاصل را بی‌علاقه می کند و اگر این جنگ تجارتی ادامه یابد، نظر به برآورد آقای گریدرز ممکن در هر هکتار زمین به او $100 امریکایی زیان برسد. این در حال است که حکومت آقای ترامپ در نظر دارد $12 میلیارد را برای کمک به دهقانان مانند آقای گریدرز اختصاص دهد.
$12 میلیارد را که حکومت در نظر دارد، اگر تمام آن به مزرعه‌های سویا کمک شود که چنین نخواهد شد و آن را به فیصدی هر هکتار زمین تقسیم کند، $14 بر هر هکتار می رسد، در حالی که ما در هر هکتار $100 زیان می کنیم.
مارک آلبرتسون، رئیس انجمن توسعه بازار استراتژیک سویا در ایالت ایلینوی، میگوید که اختلافات تجارتی با چین نسبت به خشکسالی سال 2012 بیشتر به دهقانان ضرر میرساند.
این یک فاجعه طبیعی نیست. این یک فاجعه ساخته شده توسط بشر است. این یک عمل خدایی نبوده و بعضی ها آن را یک عمل احمقانه میدانند. ما برای مقابله با آن راهکارهای داشتیم و همیشه می دانستیم که سال آینده می توانیم کشت کنیم و منتظر حاصل خوب آن باشیم. در وضعیت کنونی نمی دانیم سال آینده چه خواهد شد و با این زودی ها امید برای پایان یافتن این جنگ تجارتی نداریم و طوری به نظر می رسد که برازیل بسیار مشتاق است تا سهم ما را در بازار چین از آن خود کند.
این موضوع نگرانی بزرگی را برای آقای گریدرز ایجاد کرده است.
نگرانی ما تنها از عواقب کوتاه مدت نیست. برازیل یکی از رقبای بزرگ ما همیشه در حال گسترش است و این کار برای سالهای آینده روی بازار ما تأثیر می‌گذارد و من بیشتر نگران این مشکل هستم تا یک راه حل کوتاه مدت.
مشکل دیگر این است که با سویاهای فروخته نشده چی باید کرد؟ در جواب مارک البرتسون رئیس انجمن توسعه بازار استراتژیک سویا در ایالت ایلینوی چنین میگوید:
طوری به نظر می رسد که ما با گونه بی سابقه مقدار زیاد سویا را ذخیره خواهیم کرد و طوری که از گذشته می دانیم قیمت ها پایین خواهد شد.
در حال حاضر آقای گریدرز طبق معمول به کار خود ادامه می دهد و امیدوار است تقاضای جهانی برای سویا بیرون از چین جلوه کاهش قیمت ها را بگیرد و همچنان او منتظر است تاکتیک های تجارتی رئیس جمهور ترامپ قبل از آسیب رسیدن دائمی به شهرت و اعتبار محصولات زراعتی ایالات متحده نتیجه دهد.
خب شنوندگان گرامی، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد.